سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. 850 هزار نفر طی سه دهه گذشته در حوادث رانندگی ایران کشته شدند. گرد و غبار در خوزستان به بیش از 13 برابر حد مجاز رسید. و باراک اوباما میگوید سیاست‌های آمریکا عامل تسهیل دسترسی افراد روانی به سلاح‌های قدرتمند است. رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید در سه دهه گذشته در مجموع 850 هزار نفر در کشور بر اثر حوادث رانندگی جان باختند. به گزارش ایرنا، احمد فاضلیان روز پنجشنبه ضمن اعلام اینکه در 10 سال گذشته 230 هزار نفر در جاده‌ها کشته شدند گفت روزانه 61 نفر در نتیجه حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند. این مقام قضایی همچنین گفت در حوادث رانندگی سه دهه گذشته در ایران 9 میلیون نفر مجروح شده و 463 هزار نفر نیز روانه زندان‌ها شدند. احمد رضا لاهیجانزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، میگوید میزان گرد و غبار در این استان به بیش از 13 برابر حد مجاز رسیده است. به گفته این مقام استانی، در حالی که حد اکثر گرد و غبار مجاز در هوا 150 میکروگرم است، میزان گرد و غبار در شهرهای مانند اهواز و آبادان و اندیمشک و سوسنگرد از 2000 میکروگرم گذشته است. سازمان هواشناسی ایران نیز پیش بینی کرده است که تشکیل یک توده گرد و خاک بر روی عراق از روز پنجشنبه و جمعه در استانهای غربی و جنوب غربی ایران پدیده گرد و خاک را ایجاد خواهد کرد. این سازمان همچنین با پیش بینی احتمال سیل در برخی استانها بیشترین احتمال سیلابی شدن رودخانه ها و آب گرفتگی را در آذربایجان غربی اعلام کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید در برابر تروریسم باید هم درون کشور و هم در خارج جنگید. آقای اوباما سیاست‌های ایالات متحده را عامل تسهیل دسترسی به سلاح‌های قدرتمند از سوی به تعبیر او افراد روانی خواند. باراک اوباما روز پنجشنبه در شهر اورلاندو، محل تیراندازی مرگبار در یک کلوب همجنسگرایان، از قانونگذاران آمریکایی خواست قوانین جدیدی برای کنترل مالکیت اسلحه تصویب کنند.
کسانی که از دسترسی آسان به سلاح‌های جنگی حمایت می‌کنند، باید با خانواده قربانیان ملاقات کنند و خودشان به آنها توضیح دهند که منطق این کار چیست.
روز یک شنبه در جریان حمله عمر متین 29 ساله به یک کلوب همجنسگرایان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا، 49 تن کشته و 53 نفر زخمی شدند و خود وی به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پای در آمد. عمر متین، شهروند آمریکایی افغان تبار، در تماس با سامانه امداد و نجات به گروه موسوم به حکومت اسلامی اعلام وفاداری کرده بود. او با استفاده از تفنگ نیمه خودکار قربانیان خود را هدف قرار داده بود. مسئله که یک بار دیگر آزادی خرید اسلحه را در آمریکا به بحثی داغ تبدیل کرده است. در پی قتل خانم جو کاکس، نماینده مجلس عوام بریتانیا، روز پنجشنبه، جان کری وزیر خارجه آمریکا قتل خانم کاکس را حمله ای علیه همه کسانی خواند که به دموکراسی ایمان دارند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، هم تعلیق موقت فعالیت‌های مربوط به همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را اعلام کرد. به گفت در این لحظات همه ما با خانواده جو کاکس و شهروندانی که او نمایندگیشان را بر عهده داشت همدردی می‌کنیم. جو کاکس، نماینده مجلس عوام بریتانیا از حزب کارگر، روز پنجشنبه در روستای بریستال در نزدیکی شهر لیدز با ضربات چاقو و شلیک گلوله هدف حمله قرار گرفت و در بیمارستان درگذشت. پلیس اعلام کرده است که متهم به قتل جو کاکس، مردی 52 سال است که در بازداشت به سر می‌برد. به گفته پلیس این یک حمله فردی بوده و قرار نیست متهم دیگری تحت تعقیب قرار گیرد. همه پرسی درباره خروج یا ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا قرار است هفته آینده برگزار شود. سپاسگزار از همراهی شما.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان، آزاده اصلی هستم. مسئولان سازمان محیط زیست میگن برای حفاظت از طبیعت باید به عقبه مذهبی و اخلاقی و دینی در کشور پرداخت.
محیط زیست و دیانت اصلا این دوتا رو به هم کاملا مربوط میبینم.
بسیاری از این مسائل محیط زیست رو میتوان از فقر فراس آورد و باز طبیعتا برای همه جامعه کافی نیست، برای بخشی از جامعه کاملا بیفایده است.
یک خانه، یک زمین.
شرایط تالاب‌ها، رودها، آلودگی آب و هوا و خاک و مشکلات زیست محیطی امروز ایران به جایی رسیده که در نماز جمعه تهران درباره آنها هشدار داده میشه.
متأسفانه الان وضع و حال محیط زیست ما خوب نیست.
محمد حالی حیدرزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، جمعه پیش پشت تریبون نماز جمعه تهران قرار گرفت و دست به دامان حدیث ها و روایت ها و تکلیف هایی شد که در اسلام درباره حفظ حقوق حیوانات و محیط زیست آمده.
عدم توجه به عقبه مذهبی و میهنی و توصیه هایی که در عرصه حفاظت از محیط زیست داشتیم باعث شده که ما وضعیت محیط زیستمون در کشورمون وضعیت مناسبی نباشد.
آنچه که به گفته این مقام مسئول در عقبه مذهبی بسیاری از ایرانی ها وجود داره، از زیر دین پژوهان احترام به زندگی و جان هر موجود زنده دیگه ای هست که نباید به دست انسان نابود بشه. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی و نویسنده کتاب گفتگوی بین ادیان برای اصول اخلاقی محیط زیست در فرانسه، به اصلی اشاره میکنه که اسلام در این زمینه بر اون تاکید داره. اینکه انسانها بر اساس تعالیم دین اسلام امین، نگهدار و نگهبان طبیعت هستند.
دلگیری‌های مذهبی اون جهان در اختیار ما امانتی است برای نسل‌های دیگری است. ما حق استثمار و بهره‌وری صدم رساننده به این جهان رو نداریم. در استفاده از اینها اولین نکته که هست، این استفاده نباید منجر به نابودی اونها بشه.
بسیاری از ما مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌هایی رو دیدیم که از ثواب و گناه مرتبط با آزار یا کمک به حیوانات گفتند. این روایت‌ها از حدیث‌هایی سرچشمه می‌گرفتند که دینداران و مسلمان‌ها آرام آرام پذیرفته بودند و در زندگی اون اصول رو رعایت می‌کردند. اما این روایت‌ها و قصه‌ها درست یا غلط؟ کجای دین اسلام ایستادند؟ اسلام تا چه حد طرفدار حمایت از حیوانات هست و چطوره که حالا بعضی مسئولان میگن باید به همون دوره ها برگشت؟ حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی که در مورد رابطه اسلام و محیط زیست پژوهش کرده.
نگاهی که اسلام داشته از همون ابتدا به حیوانات نگاه محبت‌آمیزی بود. ما در روایتی داریم گوسفندی رو در نزد گوسفند دیگری نباید سر برید، در حالی که اون گوسفند داره به هم نوع خودش که سر بریده میشه نگاه کنه. یا قبل از ذبح کردن به او آب نوشانید، یا چاقو و کادی که ذبح میشه حیوان باید حتما تیز باشه، مکروه اگر اون کاد تیز نباشه. در روایت داریم که یک فردی به عذاب دوزخ مبتلا میشه به خاطر اینکه گربه ای رو شکنجه داده و گرسنگی داده، و فرد دیگری از عذاب دوزخ رهانیده میشه به خاطر اینکه گربه ای که در چاله افتاده بوده یک روزی او رو نجات داده. جالبه که در کتب فقهی کسی که حیوانی دارد اگر او رو گرسنگی میدهد، به او خوراک کافی نمیدهد، حاکم شهر یعنی دادگاه یعنی دولت میتواند او فرد رو مجبور کنه که با حیوان خویش خوشرفتاری کنه. یعنی به گونه مدعی العموم میتواند مدعی العموم حیوانات هم بشود. در فقه و در شریعت بسیاری از این دستورات جنبه بهداشتی داشته. سگها در زندگی انسانها لول نخورند، یعنی سگ در همون ظرفی غذا میخورد که بچه در همون ظرف غذا میخورد. اینجا بود که بعضی از اموری که حتی به صورت نجس و پاکی و به صورت فاصله گرفتنها مطرح شد، بیشتر جنبه بهداشتی و رعایت نظافت بود که خواستند مسلمانان این مسائل رو رعایت کنند.
در بعضی از تعالیم اسلامی بریدن و نابود کردن درختان به شدت نکوهش شده. حتی توی بعضی از حدیث ها ذکر شده نابود کننده های درختانی که میوه و ثمره دارند عذاب خواهند شد. حسن فرشتیان، نویسنده و پژوهشگر دینی در پاریس، در مورد مصداق های مرتبط با آموزه های دینی که روزگاری در ایران مرسوم تر هم بوده میگه.
ما در روایاتی داریم که ادرار کردن در زیر درختان در کنار نهال درختان جایز نیست، به دلیل اینکه صدمه سونده میشه یا اینکه شب در زیر درخت نخوابید. اون رابطه ما که این رابطه بدبستانی که اکسیژن و کربن بین ما و درخت ایجاد میکنه، اینها به زبان دیگری گفته شده. بیشترین آداب رو شاید ما در باب جنگ ببینیم که در اون زمان در جنگ ها رسم بود که یک هجوم همه جانبه که میبردن همه رو نابود میکردن، یعنی چشمه ها رو نابود میکردن، نخل ها رو میزدن، هیچ چیزی باقی نمیموند. اما اسلام همین جنگ ها رو به صورتی قوانینی رو وضع میکنه از قبیل اینکه حق ندارید در جنگ به درختان آسیب برسونید، مزارع رو آتش بزنید، چشمه ها رو از بین ببرید، نهر ها رو از بین ببرید. همه حکایت از این داره که شما حتی در جنگ هم باید با طبیعت مدارا کنید.
اساساً جایگاه محیط زیست و طبیعت در ادیان کجاست؟ آیا با وجود مصداقهایی که در آیین بودا در بین هندی ها رواج داره و رابطه معتقدان با آیین بودا با طبیعت و حیوانات یا آنچه که از زرتشت برداشت میشه، دیندارها میتونن دوستداران محیط زیست هم باشند؟ آنطور که ضیاءالله ریحانی، دین پژوه و مدرس پیشین محیط زیست در مقطع دبیرستان در هلند میگه، طبیعت در ادیان مختلف دنیا حامل پیام مقدسی هست.
محیط زیست و دیانت اصلا این دوتا رو به هم کاملا مربوط میبینم، ولی اونطور که دیانت در دنیا تغییر کرده، یعنی اصالتش از بین رفته به خاطر اعمال و افکار و خرافات و اینا که در دین وارد کردن، این موضوع محو شده. و اینه که محیط زیست اشکال بزرگی که مردم از یک طرف به خصوص در غرب از دیانت که منصرف شدند هیچی به ماده پرستی پرداختن، یعنی صحبت بهشت و جهنم و مسجد و کلیسا و این چیزا نیست. دین یعنی همین که ما ارتباط عجیبی داریم با همه عالم وجود، یعنی که وقتی که من بدونم خود من و سایر چیزها خلق شده هستم به اون خدایی که من میشناسم، این ارتباط رو میبینم. اینشتین که میگه از جمله که اگر ما واقف بشیم به این همبستگی عالم وجود، به همه چی مهربون و به همه چی محبت داریم.
به گفته ضیاءالله ریحانی، پژوهشگر دین و فلسفه در هلند، جایی که ممکنه دین بتونه به کمک محیط زیست بیاد همون جایی هست که در سالهای گذشته به شدت زخمی شده.
اشکال اصلی آلودگی عالم زیست و خرابی که در دنیا به وجود آورده طمع انسانه، طمع روزانه ما، برای اینکه ما فراموش کردیم که ما جزء طبیعتیم، باید به این ارتباط با طبیعت طوری رفتار کنیم که با طبیعت هماهنگی داشته باشیم. ما مثل درختی میمونیم که ریشه هامون تو طبیعته و این رو فراموش میکنیم. با عالم طبیعت هم ما مقروزیم، چون که هر چی داریم برای زندگی اینجا از زمین میاد و این که ما متوجه نیستیم به خاطر اینه که همش فکر خودمونی. کارخونه هایی که در دنیا ساخته میشه، این دودهایی که به هوا میره و هوا رو سم کرده، جنگل هایی که از بین میره به خاطر این که میخواییم تبدیلش کنیم به زمین های کشاورزی برای اینکه ما میخواییم تغذیه کنیم، آبهایی که کثیف میکنیم، تمام اینها مربوط به اینه که ما خارج از احترام و ارتباط با طبیعت داریم زندگی میکنیم.
مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست میگن تا زمانی که مشارکت مردم وجود نداشته باشه و از برنامه‌های دولت هم حمایتی نشه، برنامه‌ها موفق نخواهند بود. اما یا شرایط اعتقادی، دینی و مذهبی در ایران در حال حاضر طوری هست که بشه از راه قواعد و تعالیم دینی به مردم دوستی با محیط زیست را آموخت؟ اونطور که حسن فرشتیان، دین پژوه، میگه این روش غیر ممکن نیست.
من فکر میکنم برای بخشی از جامعه بازخوانی این دست ها میتونه مفید باشه، در حالی که خود جامعه مدنی ایران بدون نگاه مذهبی چه بسا وارد این مقوله میشه که امریز خوب، ولی هیچ منافاتی نداره که با نگاه مذهبی هم ما به این نگاه بکنیم و ممکنه در ابتدا در بین بخش مقاومت هایی ایجاد بشه، تمایلی نداشته باشن این حرفا رو از زبان مذهب بشنون.
اما به گفته ضیاءالله ریحانی، دین پژوه و عرفان پژوه در هلند، این روش ممکنه در ایران جوابگو نباشه.
به نظر من در ایران اگر آدم بخواد حقیقتاً مردم رو آگاه کنه، بس بیشتر عقلانی و احساساتی با مردم صحبت کنه، هر دو. و البته به نظر من کلماتی مثل شریعه و فقه و اینجور چیزها برای الان ایران باعث میشه که مردم به آموزه هایی که دیانت میده اهمیت نمیدن، چون که اونا رو به این صورت نمیبینن.